در خدمتتون هستم درباره سلسله مباحثی که قرار شد درباره مثال شریعتی و معنای زندگی و تعریف زندگی فی نفسه نه در نسبت با این جنبش اجتماعی جدید با شعار زندگی معمولی سخن گفته بشه و یا هماندیشی کنه و همزمان با این نسل یا با این جنبش بلند بلند بیانشه. در نتیجه خیلی نظر من جذابیت داره وقتی که الان که رسیدیم به خود شریعتی، ولی که در کلیت اشاره شد که به نسبتی مستقیمی وجود نداره و ای بسا غیبت شریعتی یکی از نشانه های گسست این نسل یا این جنبش تلقی شده با دیروز و خود همین غیبتش موجودی یا متفکری که در همه این 40 سال در همه خیزش ها شورش ها جنبش های خورده حضور داشته غیبتش هم حتما نمادینه و معنا داره و خوبه که ما به شریعتی برمیگردیم و به این موضوع که در مورد زندگی محوریت پیدا کرد. به همین دلیل که پرداختن به شریعتی خیلی هم به مسابقه پرسونال شخصیت نوعی زیست و هم به مسابقه یک پروژه خیلی مهمه، چون هم بسیار متهمه و هم پا به پا آمده در طی این 40 سال، هم متهم بوده در تمام این 40 سال و هم در این حال نمیشده از سر نادیدش گرفت. از همین نظر دیر یا زود ما باید به شریعتی برمیگشتیم به هر دلیلی که شریعتی وکیل شیطان بوده باشه، آینه بوده باشه، دماسنج بوده باشه و یا اصلا به قول به تعبیر فرانسوی ها گوساله سامری که همه گناه به دست گردنش انداخته میشه. موارد این اتهام اتفاقا درباره شریعتی به طور خاص خیلی در طی این 2 دهه اخیر حداقل از دهه 80 میشه گفت شروع شد، به دهه 90 هم بیشتر و خب امروزه نمادین شده. اتفاقا همین درک رو از زندگی بوده و جلوه های متعدد زندگی و ما پرونده های زیادی داشتیم از دهه 80 که من خودم نقد هایی که به شریعتی به مطلبی از شریعتی به نام بباغ ابسرواتوار که در اونجا از عشقی سخن میده که تا زمانی که خاموش هست به کناری نشسته و در حاله از ابهام فرو رفته جذابه و به محضی که سخن میده میخنده شادمانی نشون میده مبتذل میشه و در نتیجه تحقیر میشه. بارها سوژه نقد در روزنامه ها قرار گرفته بود که برای خودم خیلی جالب بود، چندین بار با منتقدینش صحبت کردم و با این مضمون که شریعت و معمولا هم نوشته شده توسط نسل ما و نه اتفاقا نسل جدید و این که شریعتی من امکان عاشقی رو از ما گرفت در زمانی که جوان بودیم و می توانستیم عاشق شد. نقد هایی که شریعتی را گونه توش دانسته شد که شریعتی پرهیز از زندگی مثلا مال معمولی که هیچی مثلا ما رو زنان رو گونه توش میخواد یا اصلا مردان را نیز و پرهیز از زیبایی، ظرافت، لطافت، استتیک و غیره داره و مقالات پشت سر هم معروف گنجی تحت عنوان شریعتی زنان را گونه توش میخواست رو همه بیاد داره. خود شریعتی بارها متهم به مرگ‌اندیشی شد، فرهنگ شهادت از طرف دکتر گرفته تا جوانان تحت تاثیر این تفکر شریعتی مرگ‌اندیش بوده. من یک دو دفعه از من خواسته شد که در باره نسبت شریعتی به مرگ بنویسم و این موضوع که چرا پشت به زندگی است و تحقیر میکنه از جمله روزمرگی رو، حالا دلایلش از جمله ایدئولوژی گرایی زوبه در ایده ها مردن برای خدا بوده باشد یا مردن برای ملت یا مردن برای انقلاب، اتهامات سگانه و در این حال سه قدسی که برایش میتوان مرد و برایش مردن پیمه کرون، شریعتی همه رو با هم داره از نگاه این انتقاداتی که در دهه 80 به وجود آمد. بنابراین این موضوع که شریعتی متهمه به طور خاص تو همین پرونده زندگی فقط در تازگی نیست و اتفاقا گفتم منتقدینش بیشتر از آن که جوانان زیر 20 سال امروز می باشند هم نسلی های ما بودند که در آستانه میانسالگی با حسرت از یک جوانی از دست رفته سخن می گفتند و اینکه خانم مرتضی بوده باشه در تریبون حسینی ارشاد یا دوستانی که یا گنجی باشه که خودشو یه زمانی متأثر شریعتی میدونسته باشه، یا دیگرانی که همه میشناسن، یا خود دکتر سروشی که در بحث مرگندیشی شریعتی به مثلا اینکه در بین همه ائمه فقط به حسین تکیه میکنه. و اینها نکاتی است که خیلی مهمه که ما نیازو به این مهم بود که حالا به بهانه این جنبش، بنابراین متفکری که در از میان نسل ما حتی انقلابی دیدیزم متهمه به این موضوع، یه حتما از سوی این نسل که شعار زندگی روزمره است قاعدتا بیشتر متهمه. من حالا بحثم رو در سه بخش میخواستم پیش ببرم، اونم یک مقدارش بر اساس ضرورت و ضرورت کاتگوریزاسیون هایی که درباره زندگی سخن می‌گوییم به مسابقه مجموعه عناصر و قوایی که علیه مرگ در برابر مرگ می‌ایسته از چه سخن می‌گوییم، و در نتیجه زندگی خوب، زندگی ایدئال، زندگی مناسب، حالا خوب نگیم ایدئال، چیست؟ اولین بخش بحثان زندگی خوب از نظر شریعتی چیست؟ پرسشی است که سنت های فلسفی متعددی بهش توی حقوق پاسخ گفتن و سوپر بیتر کنند بگن، ولی برای انسان معمولی یا انسان فانی زندگی خوب چیست از نظر شریعتی؟ بخش اول بحثانه. در بخش دوم زندگی باز از نظر شریعتی چیست؟ یک ناجهانه، همچون ناجهانه، همچون لحظات ناجهانی به اصطلاح رخ داد طور که در میان خیلی عظیمی از زمانها به تون به بیفایده عقیم ناجهان بر سر ما میدیزه و زندگی رو معنا میکنه، یا زنده است به اون بخش همینه که ایدئال، یعنی زندگی آلترناتیوی که شریعتی ازش صحبت میکنه بعد از اینکه تعریف زندگیشو گفت، زندگی تعریفش از زندگی گفت، چگونه میخواد بهش برسه و چه علمانهایی رو، و بعد در یک اتاق در نسبت انسان امروزی، جوان امروزی، ستایشگر زندگی معمولی و شریعتی منطبق زندگی روزمره یا معمولی چه نسبتی میتوان برقرار کرد. بس من در این سگانه سه تا پرسش پیش میره. منابع من هر دفعه توضیح میدم خدمت دوستان که برای هر بخش چه منابعی رو گرفتم. تأکید درست آقای دکتر پاشیه که ما که باید در هر وقتی که از سلسله جلساتی که به نظر من هیچ بار هم رعایت نشد، هر بار ما تذکر دادیم که به نظر میاد باید برای فهم جامع شریعتی همزمان تو امان سلسله مراتبی به هر شکلی که مناسب می‌دونیم متون رو با هم فرا بخوانیم و با هم صرف کنیم تا به یک کلانی برسیم و به یک دیدگاه کلانی برسیم. اصلا مهمتر برای که در نقدیم به یک اصطلاح بازی نقل قولی، یعنی باز هر بار میفتیم به دام یک پوکر با جملات و خب تقریبا از توش در نمیانیم، ولی اگر که بتونیم این روش رو مدام، این پراتیک رو مدام انجام بدیم که مدام با تکیه بر متون و سگانه، متون سگانه، حالا اگر این وسط چهارمی رو وارد کنیم یه چه بهتر، خود زیست شریعتی است که شاخص مهم و منبع مهمی به نظر من باید در همیشه منبع مهم و تعیین کننده مهمی در تفسیرمون باشه رعایت بکنیم. منبع من تو بحث اولم درباره زندگی خوب از نظر شریعتی چیست که این پاسخ نسبت به با سنت های فلسفی و نیز سنت های دینی یا سنت دینی حالا الهیاتی مسیحی و اسلامی روشن میکنه. خود اسلام شناسی دست اول دومه، کتاب حقوق کبیر طبیعتاً، چهار زندان انسان و خودسازی انقلابی، اینا مفروض که هر بار برای بخش اول کارم بحثم بهش مراجعه کردم، و البته بسیاری متون دیگه که توش این المان ها منتشره و الزاماً تیتر یک نیست، بنابراین باید احتمالاً همه جا پیدا کرد رد پایی این پرسانی، ولی من اینا رو به عنوان ممکنه یک کمی نمادی میدونم و البته با اوبسرواتوار. پرسش زندگی خود چیست رو و شنو زندگیست رو شرطه چجوری جواب میده و به همین معنایی که زندگی اگر باشد عناصر در هم تنیده‌ای یا برای استادن در برابر مرگ یا خود از مرگ
چیست و با چه کلید واژه هایی حداقل ما میتونیم تعریف کنیم. من استفاده به نظرم آمده بر اساس این متونی که خدمتتون اشاره کردم و طبیعتا هر دفعه میتونم نقل قول ها رو بخونم، ولی کار رو برای شما شنوندگان خسته خواهد کرد. اینه که اگر که سنت های مختلف فلسفی درباره زندگی خوب با تعابیر مثل هارمونی، زندگی خوب عبارت است از مثلا هارمونی با جهان، با کیهان، با طبیعت، مثلا نگاه یونانی زندگی خوب یعنی هارمونی یا تبعیت یا قرار گرفتن در ذیل امر قدسی و دستورات الهی، حالا اگر نگاه مسیحی باشه زندگی خوب یعنی مثلا هارمونی با دیگری، اگر که بگیم به یک معنا پاسخ هومانیست‌های قرن 19 همه قرن 18 همه نسبت من و دیگری، یا زندگی خوب یعنی هارمونی با خویشتن و در آشتی با خویشتن، یا زندگی یعنی مجموعی از تنش‌ها. به نظر میاد که شریعتی رو بتوان در این سنت‌های مختلف با تعبیر هارمونی رو نه بلکه زندگی رو مجموعی از تنش‌ها دانستن دانست، یا تعبیر خودش رو بهتر می‌دونیم که خود بیشتره، اگرچه تنش به حد کافی کرتشار بوده برای که ما اون رو به عنوان کلیدواژه اصلی فهم او از زندگی خوب بگیریم، ولی میگیم عبود زندگی هارمونی نیست، به خاطر اینکه یعنی هارمونی با، چرا میگم زندگی از نظر شرقی هارمونی با چیزی نیست به معنای مثلا یونانیش، به خاطر اینکه خب خود شریعتی میگه که این هارمونی در سنت مثلا یونانی، من فقط رسال فصل میکنم ولی تا تخصصی در این مورد ندارم، فقط در حد کلیات میدانم که طبیعتا این درک از هارمونی به دلیل همون درک سلسله مراتبی از جهان و کیهان انسان من رو، انسان رو تبدیل میکنه به یک عنصری از این عناصر که در این ارگانیسم زنده قرار میگیره و نجات اون رو تضمین میکنه و جاودانگی اون رو تضمین میکنه و هر نوع افتادگی از این نظم آوارگی در مدالیست و در نتیجه هر بازگشت و قرار گرفتن در وضعیت در جایگاه خود در نسبت با کیهان میتواند زندگی خوب باشد. زندگی خوب مثل زندگی اولیس که از جای خود میفتد و برمیگردد و به این ترتیب در جایگاه طبیعی خودش قرار میگیره و جاودانگیش تضمین میشه در هارمونی است. در نگاه شاگردی چنین هارمونی وجود داشته، خود انسان به هم زده این هارمونی و تعادل رو و از برای که از دست این هارمونی آغازین بهشتوار خارج بشه عصیان کرده، بنابراین نمیتونه با هارمونی تعریف بشه. اگه هارمونی با دیگری باشه با معنای مدرن کلمه که هارمونی یعنی هارمونی بین من و دیگری، جایی که آزادی من به پایان میرسد آزادی دیگری است که آغاز میشود، پس بنابراین زندگی خوب زندگی است که بتوان بین من و دیگری تناسبی برقرار کرد. شریعتی باز با این هم یک کمی مشکل داره، چون این اگرچه دیگری نقش مهم شرط هست از فرهنگ شریعتی و در این حال تهدید هم هست دیگری، پس بنابراین این هارمونی اینجا جواب نمیده. هارمونی با خویشتن، چنانچه اصحاب شبهه میگن یعنی زندگی خوب یعنی زندگی است که خویشیابی کنی، شبیه ترین به خویش باشی و این خویش گرفتار در تهدیدهای مثل علیه نسرم از خود بیگانگی در تنش مدام بین غریزه و من برتر و غیره، این خویش رو دریابه و به این معنا با اینم خیلی نمیتونه فقط خودش رو تعریف کنه، چرا که دیگری رو همچنان برای صلاحیت اهمیت میده. اون هارمونی قرار گرفته در ذیل امر قدسی هم که طبیعتاً خیلی نمیتونه گفتم برای که خودش به هم زده بود، بنابراین خودش تعبیر حبوط رو به کار میبره، زندگی همچنان حبوط و این حبوط برخلاف حبوط فرهنگ مسیحی شاید همینه که یک اصطلاح درش شادمانی و درش هم توطئه مشترک با امر قدسی است و بنابراین یک عذاب، یک گناه، یک عذاب وجدان نیست و موتور حرکت این حبوط رو، این در زمین بودگی رو، در زمان بودگی رو به عنوان یک کفاره نمیبینه و به همین دلیل میتوان گفت که برای شرطی قبل از هر چیز این حبوطه. بنابراین در برابر تمهایی مثل هارمونی، بازگشت به اون جایگاه اولیه، گسست از امر قدسی و نهادگی، تعبیر حبوط شاید دقیق ترینه با همه معانی که با خودش میاره و از جمله معانی که با خودش میاره یعنی انسان رو حبوط کرده، انسانی است که هم به لحاظ اگزیستانسیالیستی، اجتماعی و سیاسی با خودش تمهای زیادی رو میاره که توش تنهایی است طبیعتاً، توش مسئولیت، توش ابداع خویشتن، توش اراده معطوف به آزادی است و در این حال هم غرور خود بنیادی درش هست، هم جدا افتادگی، هم میل به بار دیگر در نسبت قرار گرفتن با اون در اون وحدت اولیه. ولی همه اینها طبیعتاً یک سلسله تنش هایی رو دنبال خودش میاره که زیستن خوب قرار است بتونه از طریق پیدا کردن راه حلی برای این تنش ها، نه برای حل این تنش ها بلکه برای تعادل، چگونه به تعادل میتوان رسید در این تنش ها تعریف بشه. بنابراین در یک کلام میتوان گفت که زیستن خوب برای شریعتی زیستن است که بتواند نه با انکار تنش ها، تضاد ها، حالا بگیم دوگانه ها، سگانه ها، چندگانه ها، بلکه با به رسمیت شناختن این تنش ها میان من و دیگری، من و قدسی، من و من، بتونه به این تعادل برسه. و این تعادلی که البته هم موتور حرکت اونه، هم زامن دینامیکشه، دینامیزمشه و هم طبیعتاً تلخی داره، تنهایی داره، در این حال که شادمانی داره و در این حال که ابداع داره. به همین دلیل هست که ما خیلی از این تماتیکایی رو مثل تماتیکایی که هم در فرهنگ مذهبی وجود داره، هم در فرهنگ اومانیسم مدرن موج اول وجود داره، هم در بحثایی که حالا فلاسفه شبهه که سارتر باشه، مارکس باشه، فروید باشه یا نیچه به کار میبرند، مسئله گام اول خود خیشتن هست که چگونه این خیشتن همیشه در معرض خطر، در معرض زندانی شدن، در معرض بعد از هر چیز الیناسیونه و خود بیگانگی است. خود بیگانگی توسط امر قدسی باشه یا از خود بیگانگی توسط طول باشه یا از خود بیگانگی توسط قدرت باشه، ضروری تذیر باشه، و به حال اولین زندان ترس و اولین خطر برای این خیش همینه که از خود بیگانه بشه و این از خود بیگانگی رو یکی از خطرهای زندگی خوب میدونه. و در این یکیش خود تنش پس بنابراین با امر قدسی که شریعتی میگه که انسان با نه آغاز میشود، اولین نهی که به خدا میگه، خود تنش با دیگری هم باز هم فرصت دیگری، هم تهدیده. و به همین دلیل ما میدونیم که هم به سمت میل داره، مثل فلسفه اومانیستی که با مرگ خدا دیگری اهمیت پیدا میکنه و همبستگی با اون، مردن برای اون، جاودانه شدن به خاطر حالا امری که بشریت باشه، اسمش انسانیت باشه، در شریعتی ما میبینیم. و هم این خیشی که گفتم برعکس اومانیست ها فلاسفه شرقه راجعش صحبت میکنن و خیشتنی که مجبور خودش رو در بین غریزه و من برتر در کشمکش بسازه و طرفگری کنه و هم این و هم آنی که میتونه به کمک من انضمامی به تعادل برسه. بازم اینجا بحث تعادل. برای ما این تنش رو و ضرورت انتخاب رو در طبیعتاً بازیابی نوع تعادل خب در بحث شرطی مفصل داریم. هم این هم آن، ضرورت انتخاب میان عشق و آزادی، دو راه هایی که یه سره بر سرش قرار میگیره شریعتی انتخاب میان عشق و آزادی، من هر دو را میخواهم، هم عشق را و هم آزادی را، قلبم را فدای عشقم میکنم و عشقم را فدای آزادی. شعری از صندوق به توفیق شریعتی مدام میگه قرار گرفتن در بین امر فردی، امر اگزیستانسیل، مصلحت عمومی، قرار گرفتن بین جایگاه انسانی و وظیفه اجتماعی و همه این دوگانه هایی که محصول همین تنش هاست و البته برنامه ای و پروسه ای برای شدن و برای زندگی خوب. شریعتی خب اشاره کردم که هم دیگری خواهه و هم مثل اومانیست های و هم خیشگیراست و مواظبه که این من توسط دیگری له نشه و از بین نره و ما این دغدغه رو در همه آثار کبیریتی شریعتی میبینیم و روشش هم این بوده که دنیاهای موازی رو خلق کنه که بتونه این من در این دنیاهای موازی به بقای خودشون بدون اینکه حذف بشن به نفع اونیکی زندگی کنند و خلق پرسوناژ اصطلاح مستعاری مثل شاندل، خود متعدد کردن منابع آگاهی، چند ساعته کردن خود پروگرام و برنامه خودسازیش، همیشه اینها روش های است که شریعتی برای نجات دادن این خیش های در تهدید اینوهان یا در تهدید زندان های متعدد برای خودش روش هایی رو اینجوری اتخاذ میکنه تا به نوعی تعادل برسه. در خودسازی انقلابی مثلا ما این رو میبینیم که چگونه از انسان انقلابی میخواد که کار بکن تا مبادا فقط بشی شریک، عبادت کن تا مبادا فقط برای دیگری بمیری و خودت فراموش کنی. در کلیر میبینیم که برعکس این تنش بین خیش و خیش باز وجود داره، من کدامم، من نمیدونم کدامم، یک دلم با این، یک دلم با آن و همه دوگانه هایی که بارها چون راجبش صحبت کردیم من بیشتر از این اشاره نمی کنم. ولی خب تمای اصلی از خود بیگانگی، چهار زندان انسان، مسئله که قبلا صحبت شد سعادت و کمال که آیا شریعتی پشت به غریزه رو به امر عقلانی حرکت میکنه یا کنترل شدگی شعارشه یا غریزه را نیز فرا میخواند و بنابراین همه این عناصری که نگاه او رو انضمامی به معطوف به زندگی میکنه اینجا به نظرم میاد در این نوع نگاه و با این تفسیر میتواند فهمیده بشه که اون تنش ها رو چگونه ارزیابی کنه. اون تنش هایی که گفتم بیشتر شاید حالا اگزیستانسیال باشه، تنش های دیگه هم شریعتی در همه حوزه ها از جمله فلسفه تاریخ، دوگان های حاوی و قاوی، مسئله مذهب، تنش اجتماعی، نهضت نهاد، این تنش ها رو در همه حوزه ها میبینیم که اشاره کرده و بنابراین من تکرارش دیگه نمی کنم، فقط سرخطش رو که گفتم در اسلام شناسی یک و دو تمام اون دستگاهی که الزاماً از توش ایدئولوژی سازی فهمیده شد و هندسی بار دیدن آگاهی میبینیم هر ستونش روی دینامیک، دیالکتیک، تضاد و تنش خوابیده شده و اصلا این هم به مسابقه روش هم به مسابقه چشمنداز یک دست و یک پاچه تلقی نمیشه و همین موضوع باعث بشه که این البته زندگی رو زندگی انسان در جستجوی زندگی خوب رو یک جایی تلخ، نه اگر نگیم نه تلخ بلکه سخت، نفس بر و امتیاز بدون دادن امتیاز نشون بده. این نگاه رو سختگیرانه و نه تاریخ دنیا باه بکنه. در اول این انسان قلبه یه حبود کرده، البته به همین دلیل در اصل از این شناسایی این تنش ها که در جستجو تعادله، البته تاریخ دنیا گفتم نیست و در همین جهان باید در بیفته با زندان هاش و بدل بشه به و این در افتادن با زندان ها چهار زندان انسان باشه، علیه خدا باشه یا علیه خویشتن یا علیه طبیعت، اتفاقا معطوف به زندگی است ولی معطوف به زندگی که نفس بود و منابع شریعتی. حالا در بحث دوم میرم که منابع شریعتی یعنی به کمک چه ابزارهایی میخواد این زندگی خوب که پیدا کردن تعادل است در بین این تنش های برشمرده و برای سرزدن انسانی آزاد و مبده چه روش هایی دارد. من شریعتی یکی از جذابیت هایی به نظر من پروفیشن شرطش اینه که چند منبعی است. یعنی یک چند منبعی است به این معنا که این منابعی که فرا میخواند برای رسیدن به این تعادل همه میدونن از این چندگانه های شریعتی اینا رو کنار هم بینشون این جذابه بنازن. خب مثلا میدونیم که اولین نوشته شریعتی از اولین نوشته های دوران بلوغش، یعنی اولین نوشته پس از بازگشت به ایران، مذهب دریست و هنر پنجره ای در سال 45 نوشته شده که مقدمه چاپ کتاب در نقد و ادبه و بعد این شریعتی در سال 49 دو مرتبه توی کریز چاپ میکنه و اونجا ما میبینیم که این انسان عبود کرده پرتنش شریعتی میگه خب البته یکیش هنره، یکیش مذهبه، یکیش عرفان. خب اینم فهمیدیم و شنیدیم که اینها منابع مختلفی است برای اینکه این منی که در تدارکات خروج از زندانه و زندان هاست میتونه به هر کدوم از اینها دعوتی ببینه. ولی این نیست فقط، چون ما میبینیم از یک من دیگری در خودسازی انقلابی صحبت میکنه که به احتیاج به کار و مبارزه اجتماعی داره. بنابراین در کنار مذهب، هنر، عرفان که البته نکه اینها در تضاد اون باشه ولی معمولا اینها رو با هم صرف نمی کنن، مذهب رو مدیتیشن ممکنه بگیرن و عرفان رو دید و هنر رو خود در خیش خزیدگی، در نگاهش به همین دلیل کار و مبارزه اجتماعی رو در کنار مذهب عرفان میتوان نام بود در خودسازی انقلابی و هم داری چند منبعی رتناسای من و البته غریزه و خودآگاهی نیز جزء چند موتور یا روش های یا ابزارهایی است برای سرزدن این انسانی در تدارک آزادی خیش. زندگی خوبی که سختی، زندگی خوبیه ولی سخت. و چرا میگم غریزه و آگاهی نیز؟ غریزه رو برای اینکه خب این غریزه و آگاهی یا تنش دیونیزوس و آپولون یا تنش کنش میروی کنشی و واکنشی های نیکهی که دوستان بیشتر آشنایی دارن در مورد شریعتی هم متهم به اینه که پشت به غریزه رو به آپولون یا پشت به غریزه رو به عقلانیت مثلا کنترل کننده سخن میگه یا اصلا ضد غریزه عمل میکنه، چون که انسان رو موجودی میداند که میتواند علیه غریزه خویش بایستد. برایش مهمه که ما یاد ایستیت کنیم از غریزه یکی از به عنوان یکی از منابع ریتم دادن، سویه دادن به آگاهی. تعریف خود شریعتی است ایدئولوژی که ادامه غریزه است در انسان. بنابراین غریزه یکی از منابع شکل دادن به آگاهی و خودآگاهی در انسان برای فرارفتن از زندان‌های چندگانه. و خودآگاهی نیست به خاطر اینکه می‌دونیم در همون تنشی که اشاره شد خویشیابی فلسفی خویش را خود این موضوع که این تنش رو به رسمیت می‌شناسن ولی هیچ کسی قرار اگرچه توصیه ممکنه بکنه مثلا نیچه که به غریزه به دیونیزوس بیشتر باید توجه کرد یا فراخواند، ولی نهایتاً زندگی خوب در نگاه اونها تعادل بین این غریزه و این آگاهی و عقلانیت و این دو با هم یه اون تعادل رو ممکن میکنند و رسیدن به زندگی خوب رو ممکن میکنند. چنانچه در بحث خود فرویدش هم ما میبینیم در این سگانه حیاتی که غریزه باشه و من باشه و من برتر، چگونه من میاد وساطت میکنه بین این من برتر و فراتر و غریزه تا بتوان این تعادل رو بهش رسید. کار و مبارزه اجتماعی هم که کار است که به من میگه به زندگی نگاه تحقیرآمیز نداشته باش، کار کن، پول در بیار و فکر نکن که این روزمرگی که تو بدان به چاری مثلا تحقیرآمیزه و به خطاب میدونیم که این رو به خطاب چریکایی مینیسه که در اون سالها زندگی چریکی یعنی کات شدن و بریده شدن از زندگی اجتماعی و از کار سخن میگه. و البته مبارزه اجتماعی که خب میدونیم که یکی از شاخه های خودسازی است و البته عبادت که تکرارش نکردم برای اینکه طبیعتا در ذیل مذهب عرفان میتونه تعریف بشه و هنر. اگر بگیم اینها مسیح به کمک این هاست که شریعتی میره به جنگ، نه، ولی به برای پیدا کردن تعادل میره و البته زندگی رو سخت میکنه و نفسگیر میکنه و ما رو مشکوک می‌کنه بهش که از ما ابر انسان می‌خواد و پشت به زندگی می‌خواد. در واقع سوال دوم پیش میاد که من قرار جواب بهش بگم و اون سوال دوم اینه که
این انسان این جواب پاسخ خوب، این پاسخ به زندگی خوب کدام است؟ آیا از طریق یعنی محصول یک سری لحظات استثنایی رخدادگونه در گسست با زمان کند عقیم پشت سر هم تکراری است، یا زمان کند رو روش حساب باز میکنه، یا زمان مکرر رو روش حساب باز میکنه، و یا اینکه تحقیق میکنه این چیزی که زمان روزمره است یا روزانه است یا روزمره است. خب همه ما میدونیم که شریعتی برای زمان مکرر، زمان کور و زمان تکرار تحقیق داره، و دوستان نقل قول هایی رو دفعه پیش رد و بدل کردم، منم زیاد دارم اینجا که خودشم الان اگه بتونم پیدا کنم، بسیار جمله جذابی هم هست و میگه که یعنی در اثبات این موضوع که چرا شریعتی برای زمان استثنایی ارزش بیشتری قائله، میتونیم ما از این جمله یاد کنیم که اصطلاح در شریعتی میگه که در این زمان روزمره ما از سه تجربه شکست، عشق و مرگ صحبت میکنه به عنوان ناگهانهایی که میان تو رو از این زندگی مبتذلت و متوسط روزمرت. من به جای بیدرگی و بیرنجی همیشه آرزو میکردم که خدا مرا به دردها و قصه ها و گرفتاری های پست متوسط روزمره مبتلا نکنم، اما او هم دلم احساسم را در سطح این خدا. یا مثلا من این جمله مشکل کنم رو پیدا کردم، ایش حالا دو مرتبه پیدا میکنم براتون میکنم، ولی در حال میگه که یعنی در انتظار اون لحظات استثنایی ارزشی برای لحظات استثنایی قائله. گفتم مرگ، تجربه عاشقانه یا شکست، اینها هستند که میان و تو رو به عنوان یک ناگهان بهت ضربه میزنن، و بنابراین براش به نظر میاد که یک سطح دیگه داره و اثر بزرگی دیگه داره در برابر زمان مکرر خود پیشبافتگی که مثلا مکرر زندگی رو پشت سر هم. ولی در این حال این درسته، ولی ما میبینیم که همین شریعتی که داره زمان تند یعنی زمان حادثه ارزش قائله، زمان ناگهان ارزش قائله، ولی چه در بحثایی که در حوزه درباره پیغمبر میکنه که پیغمبران چه کسانی هستند، هم یک حادثه یا یک ناگهان هستند که در یک بستر تمدنی بلند مدت نشستند و فهمیده میشن. پیغمبر هم یک آنی داره که نه قبل از اون و نه بعد از اون تکرار هست میشه، و یک صفر کیلومتر همین الان نیم معجزه‌واره، در این حال که محصول لایه به لایه یک زمان کنده، و پیغمبریشون هم یعنی دینشون ادیان هم همینطورن، هم یک ناگهانن هم یک تداوم. پس نمیتوان گفت که شریعتی همینطور فی مجلس فقط برای آنات استثنایی ازش قائله و برای زمان کند ازش قائل نیست. حتی در صدایش تکرار هم در کبیر در باره عید نوروز در انسان با تکرار تعریف می شود، در تکرار است که سنت شکل می گیرد، با تکرار است، در تکرار، در ستایش تکرار خیلی صحبت می کنه. حتی در بحث شعائر که این روزا بحث به شریعتی بالاخره نماز می کنه، آیا مکرر می کنه، هر از چند می کنه، یک بار می کنه، طولانی، یک دست، یک مدت به کلا نمی کنه، از این صحبت ها اتفاقا خود شریعتی در فرم و محتوا در مسائل اسلامی از در ستایش تکرار سخن میگه در نماز، و میگه تکرار مثل بر در حق گفتن حلقه وجوده، یعنی به میزانی که مکررش میکنی مکررش میکنی شاید دری باز شد. بنابراین در تکرار الزاماً همیشه عقیم نیست، بلکه آفشانی سماجته. در زمان کند هم منفی نمیدینه، چون گفتم که بسا بسترسازه، تمدنسازه، و خودش در ستایش زمان کند هم زیاد سخن گفته، و پروژه خودش هم عمدتاً روی همین سوال. ولی همچنان که قبلا گفته شده الان هم به نظر میاد که برای این سوال پاسخ تحقیقی
مسیر زندگی روزمره، اگر زندگی روزمره تکرار فقط هست، جایتی مشکلی داریم نمیبینه، مگر اگر زندگی روزمره در طولانی بودن، فایده بودن، عقیم بودنه، طولانی بودنش هم در برنامه شرطی مشکلی ریش وجود نداره. به نظر میاد که در این نسبت با زمان و ارجحیتی که قائله برای زمان حادثه، همچنان باید در هم تنیده دید چند زمان رو تا ما دچار این ستایش اگزیستانسیالیستی نسبت به لحظات استثنایی نشیم و سیستماتیک تحقیر نکنیم امر روزمره رو، به صرف این که شریعتی چند تا نقل قول داریم که روزمره رو کرد. چون در این حال همین نگاه تحقیرآمیز خب میدونیم که باز در جاهای زیادی در ستایش زندگی صحبت کرده، در وقتی که داره تحقیر میکنه اون نگاهی مذهبی که تو رو دعوتی به تارک دنیا بودن و دعوت ترک از دنیا میکنه و در ستایش قدرت صحبت میکنه. کتاب ترازو آهن در ستایش پول صحبت میکنه، وقتی که تو فقیری، در ستایش قدرت وقتی که ضعیفی، در ستایش کار وقتی که نیازمند پول هستی، و همه اینها اشکال مختلفی که به نظر من دعوت به زندگی است و همه معانی کلمه و درش آریگویی به زندگی وجود داره. ولی طبیعی آنچه که باش مشکل داره به نظر میاد که کندیست و نه کوریست و نه کندی و نه تکرار. به سوال بخش چهارم بحثم میرسم که خب در این صورت راحل های شریعتی چیست؟ راحل ها منظور اینه که چگونه این تنش ها رو برای پیدا کردن اون تعادل از طریق این منابع متعددی که اشاره کردم که غریزه از آگاهی است، مبارزه اجتماعی، کار، مظهر، هنر، راحل هاش چیه؟ این که خیلی به نظر مهمه اینه که برخلاف تصور یک این راه حل اولا شریعتی نیست، شریعتی الگوساز هم میشود گفت نیست. تعبیری از برودل مورخ فرانسوی درباره رابطه ای که غرب با میراث خودش، میراث یونانی رومی خودش میگیره به کار برم، میگه که غرب در برودل میگه که در غربی در آستانه عصر مدرن پایان قرون وسطا در مراجعه به میراث یونانی و رومی خودش نه رسد برداشت، یعنی دستورالعمل غذایی پخت غذا، نه مدل برداشت یعنی الگو، بلکه روش برداشت، یعنی از یونانی آموخت روش رو گرفت چگونه با قانون با برخورد کرد، یا اندیشی روش رو گرفت چگونه باید فلسفی، ولی الزاماً مدل برنداشت، چون مدل یا تنگ در میاد یا گشاد. روسیت هم بر نداشت، دستورالعمل درست شدید ترجمه شد بس که شکنه در اون قدیس در اون دلوشتی که میکنم دستورالعمل قضا به شما نمید. بنابراین شریعتی راحلهاش مدل نیست، راحلهاش متده، و اون متد شریعتی چیست؟ پروسه ایست اول، یعنی در خلاف تصور در بحث کمال و سعادت در خدمت دوستان بحثی داشتیم که شریعتی نمیگه یا کمال یا سعادت، میگه از تا، و در این از تا یعنی که به پروسه این رهایی بخشی، آریگویی به زندگی یه پروسه است، و وقتی که شما پروسه ای میبینید یعنی که یک پارچه ساز نمیبینید. حسن این نگاه طبیعتا اینه که الاهم فالاهم دارید و تقدم تأخر دارید، یعنی شده تقدم تأخر دارید، یعنی که به قول خود شریعتی میگه که در جامعه‌ای که میوه ممنوع نخورده، نمیگم بیا کبیر بکن، میوه مجاز رو اول راجبش صحبت میکنه بعد میوه ممنوع، در جامعه‌ای که به اصطلاح اقتصاد نداره نمیگم اقتصاد ولش کن و برای آخرت بش، بس ما شرقی ها همه هم خیلی آخرت گرا هست، در جامعه‌ای که طبیعتا همجور میشه شمرد دیگه تا آخرش، و بنابراین پروسه دیدن باعث میشه که شریعتی یک دستور عمل یک بار برای همیشه نداره، در نتیجه در جامعه‌ای که سعادت نداره نمیگه کمال کن، میگه که با سعادت آغاز کن و دون بسنده نکن، به سمت کمال نیست برو. و این پروسه دیدن یه که خیلی اهمیت جذابیت کار این باعث میشه که طبیعتا در این صورت در جامعه‌ای که زندگی روزمره نداره نمیتونه بگیم که هر کسی گفت ما روز زندگی روزمره میخوایم ای آدم روزمره مبتذلیه، در زندگی در جامعه‌ای که در نتیجه یعنی منظورم که معطوف به جامعه و موقعیتی که هست صحبت میکنه. این یک دفعه نمیگه که هر کسی با این درک من از کمال گرایی که تنش بود توشو که انکار نمیدونم ممکنه حتی لذت باشه به خاطر دیگری و توش باید ایثار و فداکاری کنه، هر کی اینطوری نکنه پس حتما جزء مثلا بی ربط به من قرار میگیره و من دیگه نمیخوام گفته بیسونم. بنابراین این خیلی مهمه که اینجوری نگاه کنیم. دو اینکه این روش شدیدی چند الگوییه، اینم خیلی باید توجه کرد. یعنی چند الگویی شدیدی بین چیزی هم حاصل میشه بین خود و دیگری، با همون شکافی که بین خود و دیگری ایجاد میکنه. شدیدی چون همه که طرفگری هاش مبتنی بر تنش و این تمایز خود و دیگری هست، باعث میشه که نه تنها سلسله مراتبی بلکه چند الگویی کنه تیپی دارشو. یعنی آنچه که برای خود میخواهد برای دیگری نمیخواهد به معنی نیستش که این خود یه خود شخصیه. ولی میگه برای کسی مثلا میگویم اعراض از دنیا که مثلا اولویتش الان میخواد مثلا به خاطر نجات مردم از گرسنگیش بپایه، ولی برای همه مردم که وسط گرسنگی نمیده. یا از به کسی میگویم از عشق بگذر به نفع آزادی، برای کسی که قرار مثلا رنج‌های بشریت رو بر دوش خود بکشه مثلا. ولی اینها وسط عمومی نیست، برای همین میگه جامعه اسلامی مثلا با امت یکی نیست. سلسله مراتبی بودن که میگم یا چند الگو بودن به این معناست، یعنی باعث میشه که این تفاوتی که بین خود و دیگری یا ساحت‌های مختلف مجاز و ممنوع و محرم و نامحرم کردن آگاهی، اینها به نظر من باعث میشه که امر متکثر سر بزنه و یک پارچه سازی دیکتاتور معاونه یا اتوپیک سر نزنه که چون اینطوری نیست پس اونطوریه، یا اینکه چون ایدادینه من میخوام تحمیل کنم ایدادتیپم و همه چیزایی که شریعتی بهش متهم شده بر از سال 57 به بعد. و بنابراین این اتفاقا باعث میشه که شریعتی نخواد ایدادتیپ خودش رو تحمیل کنه به امر واقعی که متکثره و نمیتونه برای این باره ایدئال بودر بیاد. و این خیلی نکته مهمیه به خاطر همین موضوع که به ما امکاناتی میده برای اینکه درک دقیق‌تری از وضعیت امروز خودمون داشته باشیم. حالا من میرسم به نکاتی رو باید حذفش کنم چون دیشد، ولی میرسیم به نتیجه گیری اینکه حالا این تفکر شریعتی یا این نگاه شریعتی که گفتیم برای زندگی خوب از نظر اون زندگی است که پاسخ بگه به این مسئولیت بزرگ خود ساختن یا ابداع خویشتن یا پاسخ به تنش‌هایی که بهش گرفتاره و آزاد شدن از زندان‌هایی که به او محکومه، برای ساختن زندگی بهتر و نه هارمونی الزاماً تلاش برای هارمونی شاید، ولی قبل از هر چیز برای تعادل از طریق چند منبعی کردن و از طریق چند الگویی کردن و و و و زندگی است طبیعتاً سخت. سوال اینه که با چه نسبتی دارد میتواند برقرار کند با این ایدئولوژی که امروزه درباره صحبت میشه و اون اسمش اینه که ایدئولوژی یا حداقل براش دارن میمیرن و اون زندگی معمولی است. به لیست سگانه مردن برای خدا، مردن برای وطن، مردن برای انقلاب، میتوان مردن برای زندگی معمولی را روز شاید اضافه کرد. و به نظرم میاد که از همینجاست که ما اتفاقا میتوانیم بین شریعتی که برای زندگی روزمره ارزشی گفته میشود قابل نیست و دوستدار لحظات حد و لحظات خاصه، با کسانی که برای زندگی معمولی میرن شباهت پیدا بشه یا رابطه برقرار بشه اگر اون پیش مقدمه ها رو بپذیریم. یعنی اگر چه گفتگو و به همینجا گفتگو برقرار بشه، و منظورم از گفتگو البته طبیعتاً گفتگویی با حفظ فاصله، گفتگویی که متفاوت رو منکر نمیشه ولی و فاصله رو نادیده نمیگیره ولی گفتگو رو پاک نمیکنه، حذف نمیکنه. چرا میتونه ارتباط برقرار بشه؟ به دلیل اینکه دلیل شباهت هایی که به هم داره. یک، از وقتی که برای ایدئولوژی مثل ایدئولوژی نگی، ولی برای شعاری مثل زندگی معمولی بتوان مرد، یعنی از زندگی معمولی دیگه معمولی نیست، زندگی معمولی یا خواستگی معمولی دیگه نیست. درست مثل همونی که در جامعه ای که حق میوه مجاز نخورده، کسی که میگه میوه مجاز رو بخور دیگه یک کسی که دعوت میکنه به مصرف زیادی بخور. جامعه ای که نون شب نداره که شما نمیتونی متهمش کنی به مصرف گیری، یعنی میتونی متهمش کنی، ولی جامعه ای که جوانی که هنوز قدرت انتخاب پوشش نداره که نمیتونی بگی که ای قرتی. جامعه ای که و و و همه قضاوت هایی که ممکنه ما در بحثامون وجود داشته باشه. بنابراین مردن برای ایدئولوژی ها در جامعه ای که اجازه روزمرگی من ندارم، زندگی معمولی ندارم، خود این میتواند صدای اعتراض باشد. وقتی که صدای اعتراض بشه، یعنی بسیج کننده باشه، دیسکور بسیج کننده باشه، نگونی به الگوی اوتوریتر یک پارچه ساز باشه، و این دیگه طبیعتا یک زندگی معمولی است و خودش جانشین یک قدسی دیگه شده و در جامعه که زندگی معمولی ناممکنه. و اینجاست شبیه شریعتی میشه. شریعتی به عنوان متفکر ضد فرهنگ، تولید کننده ضد فرهنگ از شریعتی به نظر میاد. یعنی همچنان که اشاره شد قبل، شریعتی شاید متفکر ضد استبلیشمنت، این به این معنا میتونه احساس نزدیکی کنه با این جماعتی که ضد استبلیشمنت میان میشه، یا نظم مستقر، یا انسان اخلاقی چه کسی است، انسان 40 سال گفته انسان اخلاقی چه کسی است، انسان مؤمن چه کسی است. این ضد فرهنگی که بر علیه شکل گرفته، شریعتی رو به اون شباهت میده. در این هم اگر که صرف این که این دیسکور البته ضد نظم مستقره بهش ارزش نمیده، براش ارزش قائل نمیشه الزاماً، ولی در این هست که خودش تولید کننده یک ضد فرهنگ و به این معنا شریعتی مولد یک ضد فرهنگ در زمان خودش قدرشون. شریعتی خودش یک خرابکاره، شریعتی خودش یک خلافکاره، یک معترض، یک تولید کننده آنتی استابلیشمنت، و از این نظر میتونه تشخیص بده که این در این عصیان نطفه ای از حقیقت میتونه وجود داشته باشه، و در این جاست که باید یاد بگیریم ما باهاشون گفتگوی انتقادی رو اینجوری انجام بدیم، از طریق به رسمیت شناختن آن چیزی که شبیه من نیست و در میان مخاطب. بنابراین شریعتی اون دوره رو باید، اون تیپ، اون روش های اون شریعتی رو باید فعال کرد که چگونه میتواند در حسینی ارشاد علیه دین صحبت کنه در دانشگاه راجع به دین. و به نظرم میاد که این یکی از نقاط مشترکه. خود روش های شریعتی، بنابراین پرفورمانس های شریعتی، میگم مهمه، مظلوم از پرفورمانس ها، پرفورمانس های نمیدونم پوششی، انتخاب های زندگیش، نوع رفتار سخنش ناش نیست. مظلوم در حوزه نظری شریعتی، در حوزه نظری هم این پرفورمانس ها رو، یعنی هر جایی که شوکه کرده باید شناسایی کرد و اونها رو به عنوان روش انتخاب کرد و به کمک اون آشنایی زدایی کردن ها سخن اون رو به گوش ها کشوند، اگر نه که میفتیم به یک نوع دفاع بعد و این بیشباهت میبینیم نارو هم و هر کسی حاجی حاجی مکه میره سراغ خودش. بنابراین شریعتی شوکه میکنه چه وقتی رجوع مدرنیته صحبت میکنه، چه وقتی در باره دین صحبت میکنه، یک ضد فرهنگ تولید میکنه و همین رو باید در توامان با هم صرف کرد تا بتونیم زمانی پیدا کنیم که دینامیکه و مکرر نیست و اینقدر هر دفعه هم شاکی نشیم از اینکه چرا هر کسی حرف ما گوش نمیده. و به نظر من همین مسئله باعث میشه که شوک آور بودنش در چند شهره بودن تیپ ایدئال شما میبینیم که مثلا چگونه در چند شهره خود شریعتی از جانسی بودن چهره الله در اسلام صحبت میکنه، و ما همین رو حالا نگیم جانسی، چند چهرهی تیپ ایدئال شریعتی، تیپ ایدئال شریعتی که محدوده متحدین هست مسلم، فاطمه هست مسلم، قرآن شجرزادی توش هست مسلم، مادام دولشاتل هم هست مسلم، همه مادام کوری هم توش هست. شما باید نسبت اینها رو با هم بفهمید تا این تیپ ایدئال بفهمید که نزدیک شدن، وقتی که نشون میدیم که نزدیک شدن شریعتی به امر واقع اینقدر چند زادیه، چند ورودی و چند زدیه، طبیعتا نمیتونی تیپ ایدئال تو دو تا چهارتا بفهمی، و چون این تیپ ایدئال نمیخوره با آن چی که امروز سرزده ما که تو پس ما رو دست به خودمون میدیم. بنابراین به نظر من دومین زمینه‌ای که میتونه ما رو به این مخاطب خود نزدیک کنه، یکی همین اتفاقا در این مرحله که برایش میمیره، برای زندگی معمولی میمیره، اتفاقا شبیه ترین به شریعتی میشه، شبیه تقدیم به شریعتی نه، شبیه ترین به این امکان، یعنی این که چرا معمولی نمیتوان همیشه بود میشه. خود سلسله مراتب بودن و پروسه بودن شدن انسان در جامعه نه یک ناگهان انقلابی، بلکه به شکل مثلا پروسه دیدن خودش میتونه سوژه باشه برای گفتگو با دیگری. خود نترسیدن از تفاوت و به رسمی شناختن تفاوت، زبان نزدیک به تجربه و زندگی داشتن، خود استایل شریعتی به تعبیر استایل به معنای میکیش میگم، استیل به معنای اون مدل و شکلی که برای حل تنش ما استفاده میکنیم، این خودش به نظر میاد که میتونه به ما کمک کنه چرا ما اجازه داریم با از این طریق با دیگری متفاوت صحبت کنیم، همون صحبتی که قرار شد بکنیم. البته که گفتگویی است انتقادی، چنانچه شریعتی کاری که میکنه در مدرسه عالی دختران از اول تا آخر چه هم به اونا اولش نشون میده که میفهمشون و بعد شروع میکنه و سیستماتیک نقد و طنز همراه با نوعی نقد فکری و دیگری رو به دنیای خودش میکشون. اما اینها برای گفتن این که قرار است که ما همدیگر رو نسبت به هر دو بیگانه نشیم و غریبه نشیم، و شریعتی که امروزه به نظر میاد غریب است در این جمع شاید بتونه نقش پدری، مادری، پزشکی، هر چیزی که دوست داریم الان چون خود جمع از همه این تعابیر استفاده کرد، ولی مهمتر از همه این نقش رو بازی کنه که به کمک اون بلند بلند هم اندیشی بکنیم تا معلوم بشه کجاها گسست وجود داره و خوب چه خوب، و کجاها چیزی به جز تداوم وجود نداره و شاید اینجا ما بتونیم نقشی بازی کنیم. ممنون، بیشتر از حد صحبت کردم، ان شاءالله روشن بوده باشه.